ده شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات مطالب این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آنتونی گوتریش، سرمنشی ملل متحد، گفته است که جامعه جهانی از ثبات افغانستان نگران است. گوتریش در دومین و آخرین روز نشست بین المللی به رهبری سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری امروز در دوحه پایتخت قطر با خبرنگاران صحبت کرد و از هراس افکنی، نبود حکومت همشمول، محدودیت بر زنان و دختران و نیز گسترش قاچاق مواد مخدر به عنوان نکته های نگران کننده یادآوری کرد. گوتریش افزود که هدف از برگزاری نشست دوحه به رسمیت شناسی طالبان نه، بلکه ایجاد رویکرد مشترک برای تعامل با طالبان بود. در این نشست پشت دروازه های بسته، نماینده های ویژه 23 کشور برای افغانستان و نمایندگان سازمان های بین المللی اشتراک کردند. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در گزارش آمده که ماموریت پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت معاف شود. اردی پاکستان ادعا می کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کرده است. بر اساس اعلامیه دیروزه اردی پاکستان، این افراد مربوط گروه سید خانند. طالبان پاکستانی هنوز در این مورد چیزی نگفت. مظاهرات در چندین منطقه تهران پایتخت ایران برگزار شده است. این در حالی است که حکم حجاب اجباری در این شهر نافذ شده و بسیار باشندگان شهر را خشمگین ساخته است. یک ماه قبل هم باشندگان تهران دست به تظاهرات زدند و این اقدام حکومت ایران را دخالت در زندگی روزمره خود خواندند. در اول ماه می هم تظاهرات در مناطق ستارخان، آریاشهر و گوهردشت کرج برگزار شد. اشتراک کنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور، زنده باد کارگر، مرگ بر خامنه‌ای و آزادی و زندگی برای زنان را سر دادند. و حملات راکتی روسیه بر شهر خرسون در جنوب اوکراین 3 فرد ملکی را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد امروز دوم ماه می مقامات اوکراینی خبر داده و گفتند که روسیه حملات هوایی خود را گسترش داده است. این در حالی است که جنگ ها برای کنترل منطقه شرقی شهر بخمود در شرق هم ادامه دارد. در این حمله همچنان بعضی از زیربناهای ملکی از جمله تعمیرات مسکونی، تجارتی و وسایل تخریب شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس بین المللی دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد در رابطه با افغانستان به پایان رسید. در پایان اجلاس سرمنشی ملل متحد به خبرنگاران گفت:
The meeting was about developing a common international approach. Not about recognition.
نشست درباره ایجاد یک رویکرد مشترک بین المللی بود، نه درباره به رسمیت شناختن مقام‌های دوفاکتوی طالبان.
نماینده و سخنگوی طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کشورها و همچنان سازمان‌های جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، دوامدار شود و پایدار شود.
تحلیلگران نشست دوحه را چگونه ارزیابی میکنند؟ یک تن از آنان میگوید:
من فکر میکنم که چیزی که از زبان سرمنشی خودش شنیدیم حاوی چندین مطلب است که متوجه طالبان هم هست، متوجه منطقه و مخصوصا متوجه مردم افغانستان است.
بنیاد قلم رهایی هر چیز زودتر متیولله ویسارا خواسته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در امریکا از اینکه کشورش افغانستان را در جمله ممالک قابل نگرانی جا نداده است اعتراض کرد. یک تعداد دختران در کابل می گویند که اسناد اشتراک در کنکور را به دست آوردند، ولی بسته بودن مکاتب و کورسات در دو سال گذشته سبب شده که آنها هیچ آمادگی برای این امتحان نداشته باشند و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نشست دو روزه دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به پایان رسید. آنتونیو گوتریش در کنفرانس مطبوعاتی که در ختم نشست امروز دایر شد تاکید کرد که این نشست برای به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده بود. او از نگرانی جامعه جهانی در مورد ثبات افغانستان سخن زد، اما حکومت طالبان چیز دیگری میگوید. فرشتنگاه موضوع را دنبال کرده است.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که جامعه جهانی نگران ثبات افغانستان است. او این را امروز در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر گفت. گوتریش گفت که جامعه جهانی از ثبات افغانستان، تروریسم، نبود اداره همه شمول که زنان و دختران در آن حضور داشته باشند و همچنان گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور نگرانی دارد. او در مورد گمان زنی ها که گویا نشست دو روزه دوحه به خاطر بحث در مورد به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان برگزار شده بود گفت که هدف از برگزاری این نشست به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبود. او بیشتر افزود:
The meeting was about developing a common international approach. Not about recognition.
نشست درباره ایجاد یک روی کرده مشترک بین المللی بود، نه درباره به رسمیت شناختن مقام های دوفکتوی طالبان. مهم این بود که ما نگرانی ها و محدودیت های همدیگر را درک میکنیم، اما توافق کردیم که به نفع همه و خصوص افغان هاست که با هم کار کنیم. اشتراک کننده ها توافق کردند که برای تعامل به یک استراتژی نیاز است تا زمینه ثبات در افغانستان را فراهم کند و همچنان به مهمترین نگرانی ها بپردازد. اشتراک کننده ها از عدم ثبات در افغانستان نگرانند و این نگرانی جدی خود را ابراز کردند.
About the stability of Afghanistan and they have expressed those serious concerns.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در عکس العمل به این اظهارات سرمنشی سازمان ملل گفت که ثبات در افغانستان تامین است. او بیشتر گفت:
افغانستان خوال امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمان‌های جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل در قطر با اشتراک حدود 23 نماینده کشورها برای افغانستان و سازمانهای بین المللی برگزار شد. در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود. سوال شوین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در این مورد در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرد و گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. گوتریش افزود که وضعیت افغانستان به گفته او بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان امروز است و او در زمان مناسب با طالبان هم ملاقات خواهد کرد، اما او گفت که امروز زمان مناسب به این کار نبود. سرمنشی سازمان ملل افزود که در حال حاضر 97% شهروندان افغانستان در فقر به سر میبرند و این سازمان مردم افغانستان و نیازهای آنها را در اولویت قرار خواهد داد.
ارزیابی و خامت اوضاع در افغانستان دشوار است، اما افغانستان با بزرگترین بحران بشری امروز دچار است. 97% افغان ها در فقر زندگی می کنند. 2/3 نفوس این کشور، 28 میلیون نفر، امسال برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند. 6 میلیون کودک، مرد و زن افغان در یک قدمی وضعیت شبیه قحطی قرار دارند. در همین حال تمویل فعالیت های بشری در حال کاهش یافتن است. برنامه کمک های بشری ما که تقاضای 4.6 میلیارد دلار را کرده، تنها نزدیک به 294 میلیون دلار دریافت کرده که فقط 6.4% پول تقاضا شده است.
این نشست در عقب دروازه های بسته در حال برگزار شد که روزا هتنبایوا نماینده ویژه گوتریش در مورد افغانستان و مشغول ارزیابی ماموریت خود در این کشور است. این سازمان پس از آن گفت که ماموریتش را در افغانستان تا پنجم ماه می ارزیابی می کند که طالبان و کارمندان زن آن در افغانستان اجازه رفتن به کار را ندادن. آنتونیو گوترش در این مورد گفت که محدودیت کاری بر کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل از سوی طالبان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. سازمان ملل این اقدام طالبان را محکوم کرده و هشدار داده که اگر طالبان از این اقدامشان عقب نشینی نکنند، ممکن که سازمان ملل در میان دو گزینه ادامه حمایت از مردم با اصولش یکی را انتخاب کند. پیش از برگزاری این نشست، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل گفته بود که در نشست دوحه گام‌های نخستین برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. این اظهارات خانم محمد عکس‌العمل‌های گسترده را برانگیخت، اما سخنگوی سازمان ملل بعداً گفت که در این نشست به رسمیت شناختن طالبان مورد بحث قرار نمی‌گیرد. با گذشت نزدیک به 20 ماه از برگشت طالبان به قدرت، تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است.
گزارش بود در مورد نشست دو روزه دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد که امروز به پایان رسید. مقیم نایب موضوع همین نشست را با عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در میان گذاشته و در مورد تأثیر این نشست پرسیده است. آقای صمد می گوید
بارز درست صحبت ها من فکر می کنم که چیزی که از زبان سرمنشی خودش شنیدیم حاوی چندین مطلب است که متوجه طالبان هم هست، متوجه منطقه و مخصوصا متوجه مردم افغانستان است، چون آقای گوتیرش مردم افغانستان محور اصلی راهکار و راهبرد ملل متحد و سازمان و جامعه بین‌المللی قلم داد کرد. پیامشان در قسمت اولی است که افغانستان جامعه بین‌المللی کشور کاملا باثبات نمیدانه. از طرف دیگه موضوعات نقض حقوق بشر یک خط سرخ میدانند و یعنی به این معنا که برای از اونا خلاف قوانین و منشور ملل متحد شمرده میشه، چیزی که منمدار تصامیمی که در افغانستان گرفته شده در ارتباط با زنها و دخترها. در این قسمت یقینا که جامعه بین‌المللی از تمام ابزاری که در دست داره باید استفاده بکنه تا این مشکل یک راه حل هرچی زودتر پیدا کنه. پیام دیگرشون البته در این بود که جامعه بین‌المللی به تعامل عقیده‌مند است و این مفید میدانه، لحاظا تعاملی که مؤثر باشه و تعاملی که هدفمند باشه این از این پیروی خواهند کرد و از درس های 20 ماهه آموخته من فکر میکنم باز امکان داره نقشه رای جدید را اتخاذ بکنن. معلوم میشه که هماهنگی بیشتر شده بین کشورها و اجماع بین‌المللی امکان داره از چیزی که از خود سرمنشی شنیدیم قوی تر شده باشه.
آقای صمد، شما شنیدین که گوترش گفت که هدف نشست به رسمیت شناسی طالبان نبوده، بلکه ایجاد راهکار و رویکرد مشترک برای تعامل با طالبان بوده. این به چی معناست؟
خب این حرف جدید نیست، حرفی است که بعضی از تحلیلگرا اینو پیش بینی کرده بودن که این نشست هدف اصلیش موضوع شناسایی نیست. موضوع شناسایی رسمی و دیپلماتیک یک کشور یا حکومت بالخصوص از خود طرز العمل خاصی داره که 3 فقره داره که مد او البته یک کار تکنیکی است که از مجرای عام شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی ملل متحد باید بگذره. لحاظا در اینجا اگر تصمیم گرفته میشه باز هم باید پس رجوع شود به خود سازمان ملل متحد در مجموع. ولی هدف مهمتر موضوع تعامل بود و شکل تعامل و حد و حدود تعامل. من فکر میکنم پیامشون به طالبا واضح هست که در صورتی که باز موانعی که سر راه است، مخصوصا موانعی که ارتباط داره به موضوع حقوق بشر و حقوق زنا، اینا باید اثر را رفع شوند برای از اینکه کار جامعه بین‌المللی در افغانستان و مخصوصا کمک رسانی در شرایط بسیار بحرانی امروز بیشتر شوند.
حال گامای بعدی به چی معناست؟ چی فکر میکنین؟
بسیار جالب خواهد بود ببینیم که فرستاده هماهنگ کننده ملل متحد دیپلمات اسبق ترک آقای سینیر اوغلو اونا چی اقدامات جدید برای میندازه. اونا باید مشوره های همه جانبه را برای بیندازن و من فکر میکنم وظیفه از اونا مهم خواهد بود. و دیده شده که کشورهای زی داخل، قسمی که قبلا میخواستم بگویم، کشورهای منطقه، کشورهای قدرت‌های منطقه، قدرت‌های جهانی که در اینجا سهم داشتن، اینا چی ابراز نظر خواهند کرد؟ ما تنها اثر منشیش میدیم. جالب خواهد بود که ببینیم که برداشت همسایگان افغانستان چی است از این مجلس و اونایی که امروز در تقابل با هم در ارتباط با قضایای دیگه جهانی قرار دارن، هر یک یقیناً که ابراز نظر خواهد کرد. ولی در مجموع فکر میکنم که یک نشست مفید بود و یک نشستی بود که پیام‌های واضح و اطراف زی داخل داشت.
صحبتی بود با عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، طور که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، اجازه سفر به پاکستان را داده است. نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است که متقی برای سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته قرار است در این سفر در مورد مسائل سیاسی، تجاری و ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه صورت بگیرد. این که آگاهان سیاسی در این باره چی میگویند در گزارش جاوید فیضی بشنوید.
کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، اجازه سفر به پاکستان را داده است. این کمیته توافق کرده برای ملاقات امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با وزیران خارجه پاکستان و چین به او اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است متقی برای یک سفر بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. بر اساس تحریم های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در نامه گفته شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را میپردازد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به روز سه شنبه در صفحه تویترش نوشته که قرار است در پایان هفته جاری یک هیئت جامع سیاسی و تجاری به سرپرستی امیرخان متقی به اسلام آباد، پایتخت پاکستان برود. او در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
افغانستان حکومت غواری پدر سپار
حکومت افغانستان می خواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد. در این سفر وزرای خارجه افغانستان و چین نیز گفتگوهای دو جانبه خواهند داشت.
مقام های چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. زردشت شمس، یکی از آگاهان امور سیاسی و معاون سابق سفیر افغانستان در پاکستان، میگوید که حکومت طالبان فعلا در بدترین انزوای جهانی قرار دارد و پاکستان از این مجبوریت طالبان استفاده میکند.
از یک طرف به طالبان پیام میدهد که پاکستان است که رابطهشان را به جهان تامین میکند و از طرف دیگر به جهان نشان میدهد که تنها کشوری که به زبان طالبان فهم دارد، تا یک حد سرشان نفوذ دارد و پیام به آنها رسانده میتواند پاکستان است. وضعیت فعلی جزی پالیسی بدنام عمق استراتژیک پاکستان است که البته بعد از مسائل نظامی و استخباراتی، بخش سیاسی و دیپلماتیک افغانستان را می خواهد که زیر اثر و طبق منافع ملیشان تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد سال گذشته ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌های وضع شده علیه طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، بار دیگر طالبان تهدیدی برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان خوانده شده بودند. در حال حاضر طالبان بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال‌های 1988 و 2011 میلادی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، فهرستی که نام برخی دیگر از گروه‌های جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله القاعده که آن را تهدید برای امنیت و صلح افغانستان نامیدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بنیاد راه قلم خواستار رهایی هرچی زودتر متی‌الله ویسا شده است. این نهاد با نشر اعلامیه گفته است با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت متی‌الله ویسا تا هنوز هیچ خبر از سرنوشت او نیست و به شمول خانوادهش همه نگران وضعیت او هستند. در همین حال برخی از حقوقدانان برخورد طالبان با متی‌الله ویسا و برخی افراد دیگر را غیر قانونی دانسته و می گویند عملکرد طالبان خلاف قوانین نظام پیشین جمهوریت افغانستان و نرم های قبول شده حقوق بین المللی است. جزئیات را با هم می شنویم.
مسئولان نهاد رای قلم می گویند با وجود تلاش ها و واکنش های شمار زیاد از افغان ها برای رهایی متی‌الله ویسا، بنیانگذار این نهاد، او هنوز هم در بند طالبان است. مرضیه حفیظی، عضو این نهاد، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از یک ماه هیچ خبری از سرنوشت متی‌الله ویسا نیست و این موضوع به شمول خانواده آقای ویسا همه را نگران کرده است.
نگرانی و پریشانی خانواده و دوستا و همکارای ویسا همین است که بدبختانه از ویسا هیچ اطلاعی نداریم. در کجا است؟ در چه وضعیت است؟ وضعیت صحی چگونه است؟ حداقل یک بار خانواده‌اش هم باید صحبت بکنه. همین نگرانی ها وجود داشت که ما یک اعلامیه نشر کردیم و یک بار دیگه خواستم رهایی ویسا و اینکه وضعیتش مشخص شود، طالب باید پاسخگو باشد.
نهاد رای قلم همچنان با نشر اعلامیه از مشخص نبودن سرنوشت آقای ویسا ابراز نگرانی کرده و بر رهایی هرچه زودتر او تاکید کرده است. اعلامیه افزوده که متی‌الله ویسا به هیچ کس تهدید نبوده و کدام برنامه سیاسی نداشت و همچنان تمام فعالیت‌های او در پیوند به پرورش سالم کودکان و آموزش و پرورش آنان در افغانستان بوده است. نهاد رای قلم همچنان از طالبان خواسته که درباره صحت متی‌الله ویسا به خانواده‌اش اطمینان دهد، به خانواده‌اش اجازه ملاقات با او را دهد و همچنان اجازه داده شود تا آقای ویسا برای خودش وکیل مدافع بگیرد. تلاش کردیم در مورد این خواست ها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان را بگیریم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما ذبیح‌الله مجاهد پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که متی‌الله ویسا به خاطر برگزاری جلسات مشکوک بازداشت شده است. در همین حال برخی آگاهان امور حقوقی میگویند بازداشت و زندانی ساختن افراد از سوی طالبان در مغایرت با قوانین پیشین افغانستان و نرم های قبول شده حقوق بین المللی قرار دارد. میر عبدالواحد سادات یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت
برای تداوم حبس و گرفتاری باید حکم محکمه موجود باشد. آنچه که در مورد آقای ویسا و سایر هموطنان ما صورت میگیرد با ملن در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و با نرم های قبول شده حقوق بین المللی و همچنان در مغایرت با ارزش‌های دین مقدس اسلام ای قرار دارد.
شیرافضل اخگر یکی دیگر از حقوقدانان با اشاره به مختل شدن روندهای قانونی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگوید بر اساس قوانین دوره جمهوریت پلیس باید 72 ساعت پس از بازداشت متهم پرونده او را تکمیل کرده و به بخش تحقیق محول میکرد و بخش تحقیق پس از طی مراحل آن را به سارنوالی واگذار میکرد. اما با گفته وی حالا طالبان همه قوانین را ملغا کردند و به شمول لوی سارنوالی شماری از اداره های عدلی و قضایی را از بین بردند. افراد طالبان متی‌الله ویسا مؤسس و بنیانگذار رای قلم را به تاریخ 27 مای مارچ سال جاری میلادی بازداشت کردند. آقای ویسا در بخش آموزش و پرورش کودکان در ولایت های مختلف افغانستان فعالیت میکرد. بازداشت او با واکنش های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. در حال حاضر به شمول متی‌الله ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار شماره دیگر از فعالان بخش های مختلف با ویژه فعالان مدنی در بند طالبانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی امریکا از وزارت خارجه این کشور انتقاد کرده است که افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی آزادی مذهبی قرار نداده است. این کمیسیون در تازه ترین گزارش خود نوشته است از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 آزادی مذهبی در این کشور با وضعیت بد روبرو است و طالبان تفسیر خودشان از شریعت را با زور بر مردم تطبیق کردند. در همین حال پیروان سایر ادیان و مذاهب به ویژه افغانهای اهل هنود که در حال حاضر در کشورهای منطقه زندگی میکنند میگویند که جدا از آزادی مذهبی، امنیت شخصی آنها نیز در افغانستان در خطر است. این گزارش با صدای یک عضو از اقلیت‌های دینی آغاز می شود.
بعد از او دیگر که سر ما انتحاری شد، دیگر آل اونجا مردمای ما...
این صدای یک افغان اهل هنود است که سال گذشته به یکی از کشورهای منطقه مهاجرت کرده و منتظر پذیرش درخواست پناهندگیش در یکی دیگر از کشورها است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و محل بودو باشش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که آزادی مذهبی او در افغانستان کاملا محدود شده و یک سال پیش دیگر احساس امنیت نمیکرد و به همین دلیل افغانستان را ترک کرد و به مهاجرت روی آورد. او افزود
بعد از او دیگه که سر ما در 2018 انتحاری شد، بعد از 2020 انتحاری شد، بعد از او دیگه امارات آمد، باز سر ما علی انتحاری شد در مثال کارت پروان. صرف زیاد یک 8 نفر است، علی مردم ما در افغانستان نیست، کلش کانادا رفته.
او میگوید که سالهاست کمبود شمار مکاتب ویژه هندوها در افغانستان و محدودیت در مراسم مذهبی آزادی مذهبی را از آنان سلب کرده و اخیراً مشکلات امنیتی زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است. بر اساس آمار رسمی در جون 2022 در یک حمله انتحاری بر یک گدواره سیک های افغانستان در منطقه کارت پروان کابل 3 نفر کشته شدند. از این پیشتر در سال 2020 حملات انتحاری خونین در جریان مراسم مذهبی در درمسال سیک ها در منطقه شوربازار کابل دست کم 25 نفر از پیروان مذهب سیک کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. این در حالی است که کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود نوشته است که وزارت خارجه آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی در سال 2022 قرار نداده است. این کمیسیون از وزارت خارجه آمریکا خواسته است که موضوع محدودسازی آزادی‌های مذهبی در افغانستان را جدی گرفته و افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی‌های مذهبی قرار دهد. در بخشی از گزارش این کمیسیون آمده است پس از اینکه افغانستان در سال 2021 به دست طالبان افتاد، وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان در سال 2022 با سرنوشت شومی روبرو شد، زیرا طالبان تفسیر خودشان از احکام شرعی را بر مردم تطبیق می‌کند و این وضعیت آزادی اقلیت‌های مذهبی را سلب کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا، یکی از دلایلی که ایالات متحده آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی قرار نداده است، ممکن است این باشد که ایالات متحده هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه به وقت واشنگتن در پاسخ به گزارش و انتقاد این کمیسیون به خبرنگاران گفت:
the report's recommendations for designations over
توصیه های کمیسیون در مورد فهرست کشورهای قابل نگرانی از نظر آزادی مذهبی تا حدود شبیه به نگرانی های وزارت امور خارجه است اما کاملا یکسان نیست دولت ها و نهادها که اگر سوال یا نظر خاص دارید در مورد گزارش لطفا مستقیما با کمیسیون تماس بگیرید
حسبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در مورد این گزارش و محدودیت‌های آزادی مذهبی در افغانستان پرسیدیم اما وی تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا علاوه بر محدودیت آزادی مذهبی در افغانستان به اقدامات طالبان نیز اشاره شده است که بر اساس آن به دلیل تفسیر سختگیرانه طالبان از اسلام دختران از حق تحصیل و زنان نیز از کار و فعالیت‌های اجتماعی و دیگر حقوق خود محروم شدند.
در همین جا رسیدیم به نیمه